اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک سروی تازه انجام شده در 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 90% مردم افغانستان صلح با طالبان را به برگزاری انتخابات ترجیح می‌دهند. دو رسانه محلی که این سروی را در افغانستان انجام دادند می‌گویند که هدف آنان بازتاب دیدگاه مردم در مورد برگزاری انتخابات و صلح با گروه طالبان است. آریانا نیوز، رسانه محلی افغانستان و نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، به طور مشترک این نظرسنجی را در 34 ولایت افغانستان انجام دادند. سروی کنندگان مجموعاً با 5379 نفر مصاحبه کردند. یک هیئت بلندپایه چینایی به رهبری لیو هاو، معاون صدر اعظم چین، روز گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کرده و در خصوص زمینه‌سازی دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای چیناییش بحث و تبادله نظر کردند. تازه‌ترین دور گفتگوهای تجارتی میان چین و ایالات متحده جهت رفع اختلافات بر سر افزایش تعرفه‌های گمرکی روی کالاهای وارداتی میان دو کشور با حضور هیئت چینایی در واشنگتن آغاز گردیده و قرار است امروز یکشنبه نیز ادامه بیابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تصمیم وی مبنی بر بجا گذاشتن شماری اندک از سربازان آمریکایی در سوریه به معنای عقب‌گرد از خروج کامل نظامیان آمریکایی از سوریه نیست. در پی احتمال شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه، رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر سال گذشته خروج کامل نیروهای آمریکایی را از سوریه اعلام کرد. در حال حاضر حدود 2000 نیروی آمریکایی در سوریه مستقر هستند. پلیس هند حداقل 200 نفر از فعالان را که خواهان پایان یافتن حاکمیت هند بر کشمیر هستند بازداشت کرده است. این اقدام در ادامه افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان و تعقیب بمب‌گذاری در کشمیر تحت کنترل هند صورت گرفته است که منجر به کشته شدن 40 نفر از نیروهای امنیتی هند شد. هند پاکستان را به هجرای این حمله متهم کرده و به دادن جواب دندان شکن هشدار داده است. پاکستان اما این اتهامات را بی اساس خوانده و گفته است که در صورت حمله هند آماده حمله متقابل است. همزمان با این شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده و در آن خواستار توجه این شورا به تهدید هند در قبال پاکستان شده است. آقای قریشی در این نامه هشدار داده است که تهدید هند در برابر پاکستان امنیت منطقه را با چالش روبرو خواهد کرد. مقامات در شمال هند میگویند که کم از کم 93 نفر در اثر نوشیدن مشروبات الکلی که به طور غیر قانونی تهیه شده بود جان باختند و 200 نفر دیگر نیز در شفاخانه بستری شدند. به گفته مقام های هندی، سالانه صدها نفر در آن کشور به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی ارزان قیمت که به طور غیر قانونی تولید می شود جانهایشان را از دست می دهند. مقامات کولومبیا میگویند که تعداد از سربازان گارد ملی ونزوئلا با ترک پست‌هایشان با عبور از سرحد به آن کشور وارد شدند. در تحول دیگر، نیروهای ونزوئلا روز شنبه با فیر گاز اشکاور تلاش کردند تا مانع ورود افرادشان که قصد داشتند با عبور از سرحد وارد کولومبیا شوند. گزارش‌ها می‌رساند که مردم ونزوئلا سربازان آن کشور درخواست می‌کنند تا با آنان اجازه عبور از سرحد را دهند. تنش‌ها بین دو طرف بر سر ورود کمک‌های بشردوستانه به ونزوئلا اوج گرفته است. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، با بیان این که کاسه صبر لبریز شده، روابط دیپلماتیک با کولومبیا را قطع کرده و کارکنان سفارت ونزوئلا را از کاراکاس اخراج کرده است. مقامات امنیتی در سومالیا از کشته شدن یک عضو پارلمان آن کشور روز شنبه خبر دادند. عثمان علمی برقویی زمان توسط تنروان الشباب کشته شد که وی از کار اعمار یک ساختمان در موگادیشو دیدن میکرد. پلیس میگوید برقویی در محل حادثه از بین رفت. او کهن‌ترین عضو پارلمان کنونی سومالیا بود. و بعد از انتخابات روز شنبه در نایجیریا که با خشونت‌های مرگباری در مناطق شمال شرقی و جنوبی آن کشور همراه بود، شمارش آرا ناوقت روز شنبه آغاز شد. محمدو بهاری، رئیس جمهور برحال این کشور، یک از میلیون‌ها تن بود که حق رای خود را استفاده کرد. شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. خبرنگاران فعال در ولایت ننگرهار در مسیر شاهراه کابل جلال‌آباد صدها بت نهال غرس کردند. خبرنگاران ساکن در جلال‌آباد میگویند هدف از این اقدامشان تشویق مردم به نهالشانی و سرسبزی جاده ها بوده است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر این گزارش.
در نوع خود این ابتکار خبرنگاران ساکن در جلال‌آباد است که از پول معاشهایشان مبلغی را برای سرسبزی شاهراه کابل جلال‌آباد اختصاص داده و با کار عملی آن پرداختند. بیش از 20 خبرنگار رسانه‌های مختلف فعال در ننگرهار به روز شنبه در مربوطات ولایت لغمان در شاهراه عمومی کابل جلال‌آباد با پول شخصیشان نهال غرس نمودند. این خبرنگاران که نمایندگان رسانه‌های مختلف ملی و بین‌المللی هستند، مبلغی از پول معاشاتشان جمع‌آوری کرده و به شکل گروهی صدها بت نهال غیر زینتی را خریداری کردند. ذبیح الله رحیم‌زاده خبرنگار بی بی سی در جلال‌آباد برای آشنا صدای آمریکا در محل نهالشانی گفت که هدفشان از این اقدام تشویق مردم در همه کشور برای نهالشانی بهار امسال است. وی میگوید میخوان حس وطن دوستی را از این طریق به مردم پیام کنند و آنان را تشویق کنند تا در هر جایی که حضور دارند نهال غرس کنند. آقای رحیم‌زاده در مورد علاوه کرد:
یک از آن نهال نیست، بلکه یک فکر است که ما میخواهیم که این فکر را با مردم بتیم که نهال میشانیم باید از او نگهداری کنیم. یک از آن نهال ما در شاهراه جلال‌آباد و کابل نهال کردیم. میخواهیم که این پیام عام کنیم که بیای نهالشانی کنیم و از او مراقبت کنیم.
یوسف ظریفی خبرنگار آژانس خبری پژواک در جلال‌آباد میگوید که قصد دارند تا مسیر کابل جلال‌آباد در مربوطات ولایت لغمان را که نیازی برای سایه به هدف نشستن مسافرین است سرسبز کنند و یک سهولت در عرصه سایه به مسافرین این جاده فراهم کنند.
هدف ما از نهالشانی که امروز در جاده کابل جلال‌آباد انجام دادیم این است که یک خوی جاده سرسبز شوه و دیگر ما به وطنای خود این پیغام ارسال میکنیم که باید نه تنها با خاطر خود کار کنه، با خاطر آینده وطن و با خاطر آینده نسل آینده یک نهال به خاطر خود و یک نهال به خاطر وطن نهال کنه.
زیارمر الکوزه شاروار ولسوالی قرغی لغمان که ساحه نهالشانی خبرنگاران فعال ننگرهار ساحه کار وای است، هنگام آغاز این روان تاکید بر مراقبت و حفاظت نهالهای غرق شده نمود. و ضمن استقبال از این اقدام خبرنگاران ننگرهار علاوه کرد که در نگهداری نهال‌های یار شده جدی است و از هدر رفتن یان جلوگیری میکند.
این مسئولیت خروالی است و ما خودم به صفت یک خروال این وعده به ژورنالیست ها میتم انشاءالله حفظ و مراقبت امین نهالگاه این را ما میکنم و پوره اطمینان میتم برشان.
خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی که در ننگرهار فعال هستند قصد دارند تا چندین کیلومتر شارع کابل جلال‌آباد را در مربوطات لغمان با درختان غیر مثمر و زینتی سرسبز کنند و غرض دریافت جای نشستن به مسافرین با آنان سایه فراهم کنند. در قدم نخست این خبرنگاران بیشتر از 1000 بت نهال صبر را غرس نمودند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید که در چند ماه اخیر حدود 200,000 سیم کارت ثبت ناشده جمع‌آوری شده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در آینده نزدیک تمام سیم کارت های ثبت ناشده را از بازارها جمع خواهد کرد. شرح بیشتر از سمسام اسیرت.
جلوگیری از فروش سیم کارت به گونه غیر قانونی آزمون تازه ای نیست و همواره روی جمع‌آوری و جلوگیری از فروش آن تاکید شده است. به باور برخی ها فروش سیم کارت های غیر قانونی در کنار عدم شفافیت در حساب های مالی مخابراتی تهدیدات امنیتی را نیز ایجاد می کند و مخالفان مسلح می توانند با استفاده از آن بدون شناسایی هویت و موقعیتشان اقدامات غیر قانونی انجام داده و تهدید امنیتی را ایجاد کنند. عزازالله سایر زلانت سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به صدای آمریکا گفت که در گذشته طرز عمل مشخص برای ثبت سیم کارت ها وجود نداشت. آقای سایر افزود که تیم های تکنیکی اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا با نهادهای امنیتی برای جمع آوری سیم کارت هایی که به گونه غیر قانونی به فروش می رسند کار می کنند.
به خاطر جلوگیری این سیم کارت هایی که به شکل غیر مجاز در بازارها فروخته می شن، اداره محترم اترا عملا کار می کنه و طبق گزارش اخیرشان که به ما رسیده حدودا بیشتر از 1,80,000 و کمتر از 2,00,000 تقریبا 2,00,000 سیم کارت یا در چند ماه اخیر جمع‌آوری کرده از طرف‌ها و هنوز هم تیم‌های تکنیکیشان با همکاری نهادهای امنیتی کار می‌کنه برای جمع‌آوری این سیم کارت‌ها.
در همین حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفت که یک تیم برای بررسی این که چگونه می‌توانند از فروش سیم کارت‌های ثبت نشده جلوگیری کنند کار می‌نمایند.
در آینده نزدیک از شهر کابل تمامی سیم کارت‌های راجستر نشده جمع‌آوری می‌شود. این را برای تو اطمینان می‌دهم.
اما تعداد از شهروندان کشور به این وعده‌ها چندان باورمند نیستند. عبدالغفور باشنده کابل با صدای آمریکا گفت که ادامه فروش این سیم کارت‌ها تهدید برای امنیت جامعه و نبود شفافیت در جمع‌آوری محصولات آن است.
این فیسبوک های جعلی جور میشه از سیم کارت‌هایی که در بازار فروخته میشه. مردم تهدید میشه، دخترای مردم تهدید میشه، باجگیری میشه از طریق نظامی سیم کارت‌ها. پیش از این هم وزارت داخله گفته بود که ما سیم کارت ها رو جمع میکنیم، مگر هنوز جمع نشده هزاران سیم کارت میتونین شما از بازار خریداری کنین.
در حال حاضر در بازارهای عمده شهر کابل در هر چند متر دست فروش و دکان وجود دارد که سیم کارت را به گونه غیر قانونی و با قیمت ارزان به فروش میرساند. البته بدون این که از پلیس و مامورین وزارت مخابرات و اداره اترا حراس داشته باشد، دلیلی که مردم بیشتر از این سیم کارت ها خریداری میکنند قیمت ارزان و آسان به دست آوردن آن است. اگر فرد بخواهد سیم کارت را به گونه قانونی خریداری نماید، باید تذکره برای ثبت آن داشته باشد و حدود 1 ساعت وقت بگذارد. اما برای خرید یک سیم کارت به گونه غیر قانونی کمتر از 5 دقیقه زمان نیاز است و ضرورت به تذکره نیز نیست.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ایالت کالیفرنیا برای یک زلزله شدید احتمالی آماده می‌شود. ساینسدانان سیستم جدید هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را انکشاف دادند که مجهز با سنسورها و الگوریتم است و مردم را در آمادگی برای زلزله کمک می کند. شرح بیشتر در گزارش دینا میشل، خبرنگار صدای آمریکا از سیلیکون ولی که برگردان آن را داوود صدیقی تقدیم می کند.
باشندگان ایالت کالیفرنیا در یک تمرین سالانه برای زلزله شرکت کردند که به گفته آنها ممکن است هر لحظه در این ایالت به وقوع بپیوندد. دانشمندان در حالی که مشغول آمادگی ها برای زلزله بودند، اداره نظرسنجی های زمینشناسی ایالات متحده سیستم هشدار دهنده قبل از وقوع زلزله را که موسوم به شیک الرت یا زنگ خطر لرزه است معرفی کرد. ریچارد آلن، استاد زلزله شناسی در پوانتون برکلی کالیفرنیا میگوید که این سیستم جدید هشدار دهنده پیچیده ترین سیستم در جهان است.
از نظر من می توانیم بگوییم که این پیشرفته ترین سیستم هشدار دهنده در جهان است. یعنی نه تنها آغاز یک زلزله بزرگ را شناسایی می کند، بلکه اندازه ساحه‌ای را که در آن زلزله نیز احساس می شود تشخیص می دهد.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت 2.0 توسط اداره نظرسنجی های زمینشناسی ایالات متحده در لابراتوار زلزله شناسی پوانتون کالیفرنیا برکلی طراحی شده تا میلیون ها باشنده ایالت های کالیفرنیا، واشنگتن، اوریگان را قبل از وقوع زلزله هشدار دهد. دکتر پیگی هیلویگ از لابراتوار زلزله شناسی پوانتونی کالیفرنیا برکلی میگوید که این سیستم برای آگاهی دهی مردم قبل از وقوع زلزله های شدید طراحی شده است.
هشداری های اولیه تلاش است تا زلزله را در هنگام آغاز آن بسیار با سرعت شناسایی کند و بگوید که زلزله آغاز شد و بسیار شدید است. بنان خود را در جای مسئول قرار داده و پنهان کنید.
سیستم هشدار دهنده شیک الرت با استفاده از یک شبکه حساس موج‌های لرزه را در هنگام آغاز زلزله شناسایی می‌کند.
ما سنسورهایی داریم که در سطح محیط جابجا شده و همچنان سیستم محاسبه لرزه داریم که شکل شکستگی زمین و موقعیت آن را شناسایی می‌کند و همین ویژگی منحصر به فرد آن است. هیچ سیستم دیگری چنین قابلیت را ندارد.
این سیستم مردم را کمک خواهد کرد تا سریع‌تر خود را به جای مسئول برسانند و به ویژه برای مردمی که در جاهای زندگی می‌کنند که احتمال وقوع زلزله در آن زیاد است، یک وسیله حیاتی محسوب می‌شود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
یک نهاد مشورتی مستقل که توسط سازمان جهانی صحت تشکیل شده است، توصیه می کند که زنان حامله و شیرده در جمهوری دموکراتیک کانگو باید که در برابر ویروس مرگبار ایبولا واکسین شوند. تازه ترین آمار این سازمان از ماه آگست به این سو 853 مورد ایبولا را نشان می دهد که از این جمله 521 مورد مرگ ناشی از این بیماری ثبت شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که جزئیات بیشتر آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
بیش از 80,000 تن در مناطق جنگ زده کیفو و لیتروی جمهوری دموکراتیک کانگو از زمانی که شیوع ایبولا دوباره ظاهر شده است تحت پوشش واکسن این بیماری قرار گرفتند. این واکسن تا هنوز در مرحله تجربه‌ای قرار دارد، اما از سال 2015 به این سو واکسن این بیماری کشنده بر مردم در آفریقا، اروپا و ایالات متحده آمریکا تطبیق شده است. مطالعاتی که پیرامون این واکسن صورت گرفته است قطعی نیست، اما اینها نشان می‌دهند که تطبیق این واکسن مسئول بوده و می‌تواند که مردم را از ابتلا به ایبولا محافظت کند. بر اساس شواهد جمع شده، گروهی از کارشناسان واکسیناسیون توصیه می‌کنند که تطبیق واکسن‌های القایی علیه ویروس ایبولا باید که در کانگو ادامه بیابد. واکسین های القایی یک استراتژی و برنامه دراز مدت است که مانع گسترش بیماری نزد افراد می شود که احتمالاً در معرض این بیماری قرار دارند. طارق یاسرجوچ سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که متخصصان توصیه می کنند زنان حامله که در معرض خطر ابتلا به عفونت این بیماری قرار دارند باید که واکسین شوند.
بنابراین هدف این است که واکسین زنان را بتواند حفاظت کند تا با آنان مسئولیت بیشتر ببخشد، اما همچنان می دانیم که اگر تطبیق واکسین حلقه‌ای بر زنانی که در اجتماع واکسین شده اند صورت گیرد، خطر کمتری را در پی دارد. بنابراین خطر و منفعت را در پی دارد و ما امیدواریم که تطبیق واکسین ایبولا در زنان حامله معلومات را برای آینده فراهم سازد.
گروهی از کارشناسان توصیه می کنند که واکسن علیه ویروس ایبولا به زنان حامله در 3 ماه دوم یا سوم و همچنان زنان شیردهی و نوزادان زیر 1 سال می تواند تطبیق کرد. کارشناسان همچنان پیشنهاد کردند که یک یا چند نوع از واکسن جدید تجربه‌ای ایبولا در مناطق همجوار آسیب دیده باید که آزمایش شوند. آنها می گویند زنان باردار و شیردهی باید در این آزمایش ها شامل شوند. سازمان جهانی صحت می گوید که همه زنان حامله واکسن شده تا زمان تولد نوزادانشان باید برای بررسی اثرات نامطلوب این واکسن تحت نظارت جدی قرار گیرند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ایالات متحده و چین موضوع دیدار بین دو رهبر کشورهایشان را برای نهایی ساختن موافقتنامه تجارتی مورد بحث قرار می‌دهند. برای پیشبرد مسائل آخرین دور مذاکرات تجارتی بین مقامات بلند رتبه دو کشور تا آخر هفته ادامه خواهد یافت. کارشناسان میگویند دو اقتصاد قدرتمند جهان باید تفاوت‌های خیش را جهت رسیدن به توافق بینشان کاهش بخشند و این کار قبل از اینکه تعرفه‌های ایالات متحده بر چین آغاز شود صورت گیرد. نایک چینگ گزارشی در این رابطه دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و لیو هی معاون رئیس جمهور چین در ختم مذاکرات جاری در این هفته با هم دیدار کردند. ترامپ گفت او توقع می‌برد تا با رئیس جمهور شی جی پینگ به زودی ملاقات کرده تا آخرین کارهای توافقنامه تجارتی را انجام دهند. Ultimately, I think the biggest decisions and some even smaller decisions will be made by President Xi and myself, and we expect to have a meeting sometime in the not too distant future.
در نهایت به فکرم بزرگترین تصامیم، حتی تصامیم کوچک نیز از سوی رئیس جمهور شی و من گرفته خواهد شد. ما در آینده نزدیک با هم دیدار خواهیم کرد.
در حالی که چین برای خریداری اجناس بیشتر امریکایی تعهد می سپارد و پیشرفت در خصوص نهایی ساختن تفصیل موافقتنامه تجارتی در جریان است، با گفته کارشناسان آنها از این موضوع آنقدر خوشبین نمی باشند، زیرا آن را یک مداوای موقتی تنش‌های تجارتی می دانند و می گویند هرگاه مسائل اساسی حل نشوند این کار مشکلی را درمان نمی کند. یکی از مسائل مرکزی همانا فراهمی سبسایدی به کمپانی‌های چینایی از جانب این کشور می باشد. آرتر کیوبر از گاویکال دراگونومیکس می گوید
I think in terms of subsidies for state-owned enterprises and domestic technology firms, it's going to be very difficult for China to move on that because their position is this is essential to our national development. Every country has the right to develop in its own way.
به فکر من مسئله سبسایدی برای کمپانی هایی که مالک آن دولت است و کمپانی های تکنولوژی داخلی برای چین خیلی مشکل خواهد بود که در مورد آنها صحبت کند. زیرا موقف آنها این خواهد بود که سبسایدی ها برای انکشاف ملی ما حیاتی است. هر کشوری حق دارد در مورد انکشاف خیش به طریق خاص خود اقدام کند. اینها سبسایدی های صادراتی نیستند، زیرا بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی این کار ممنوع می باشد.
برخی دیگر این موضوع را مرتبط به رهبری چین می دانند که نمی خواهد کنترل مسائل را از دست بدهد، در حالی که صداهای از داخل چین برای اصلاحات در کشور شنیده می شود. الیزابت اکونومی از شورای روابط خارجی می گوید
I think you know Xi Jinping himself is the biggest vested interest when it comes to the Chinese economy. So I'm not optimistic. I think there are plenty of economic reformers that have been making this case for the past 6 years.
من میدانم شما میدانید شی جین پینگ خودش در مورد اقتصاد چین دارای منافع شخصی است. از این سبب من آنقدر خوشبین نمیباشم. در 6 سال گذشته اصلاحات زیاد اقتصادی به این موضوع اشاره میکند. در کنفرانس بزرگ چین گفته شد طوری که میدانیم هرگاه ما به جلو حرکت نکنیم اقتصاد کشور در حال غرق شدن است.
یکی از موضوعات جنجال برانگیز بین واشنگتن و بیجینگ موضوع دخالت چین در موضوع کمپانی هواوی است که از طرف ایالات متحده بر آن تهمت‌های زده می‌شود و شمول سرقت تکنولوژی. ترامپ گفت او می‌خواهد کمپانی هواوی را در مذاکراتش با شی جی پینگ شامل سازد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اداره حقوق بشر ملل متحد از حکومت مصر خواسته است تا همه احکام اعدام را در آن کشور متوقف کند. این اداره همچنین از حکومت مصر خواسته است تا دوسیه‌های همه افرادی را مورد تحقیق قرار دهد که تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده و در نهایت محکوم به اعدام شدند. شرح بیشتر این گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. اداره حقوق بشر ملل متحد میگوید در حالی که هنوز ماه فوریه پایان نیافته، حکومت مصر تنها در این ماه تا حال 15 نفر را در آن کشور اعدام کرده است. این اداره گفته است که در ماه فوریه تنها 9 نفر به ارتباط کشته شدن هشام محمد زکی برکات، لوی سارونوال آن کشور اعدام شدند. اداره حقوق بشر ملل متحد گفته است که در ماه فوریه 3 نفر به اتهام قتل یک افسر پلیس مصر اعدام شده و 3 نفر دیگر به ارتباط قتل پسر یک قاضی آن کشور اعدام شدند. رابرت کالفن، سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متحد، میگوید که متهمان در محاکم گفتند که آنان تحت شکنجه اعتراف و جرایمی کردند که مرتکب آن نشدند.
نگرانی‌های قابل ملاحظه وجود دارد که محاکمه منصفانه بر شماری از متهمان و همه آنان تطبیق نشده است و در این حال اتهامات جدی در مورد شکنجه به طور درست و مناسب مورد تحقیق قرار نگرفته است.
کمیته ضد شکنجه ملل متحد پس از 4 سال تحقیقات سری در سال 2017 میلادی به این نتیجه رسید که شکنجه در مصر به صورت منظم صورت می‌گیرد. رابرت کالفین به صدای آمریکا گفت که تقریبا در همه قضایای اخیر اتهامات در مورد شکنجه در مصر وجود دارد و گزارش‌های وجود دارد که شکنجه در آن کشور گسترده است.
اگر اعتراف در جریان تعقیب عدلی تحت شکنجه صورت میگیرد، در چنین حالت اعتراف در محکمه صورت نگیرد. اعترافی که تحت شکنجه صورت گرفته است نباید قابل قبول باشد. و زمانی که این اتهامات توسط وکلای مدافع و سایرین مطرح می شود، با باور ما چنین نوع اتهامات در محاکم به طور جدی مد نظر گرفتن نمی شود.
رابرت کالفین میگوید که شماری از افرادی که تحت شرایط مشابه محکوم شدند، همه پروسه‌های قانونی را طی مراحل کردند. او میگوید که در حال حاضر این افراد در معرض اعدام قرار دارند. علاوه بر مصر، چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان در زمره حکومت‌هایی قرار دارند که بیشترین اعدام‌ها در آن کشورها صورت می‌گیرد. شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.
دیگر زنا مردان باش. دیگر زندگی.